سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت هشتم.
گازش را گرفت تا به رستوران زابل سفلا برسد و ردی از عقرب اندیمش بگیرد. بعد از میان بافت سنتی جزیره عبور میکرد تا قبل از رسیدن به رستوران توسط آدمهای گرگ آقا شناسایی نشود. از کنار درخت انجیر معابد گذشت و به کوشه رسید. جاده اصلی را به سمت جنوب رفت تا به مقبره شیخ برج برسد. از مقبره شیخ برج جاده ای را که به سمت شمال میرفت گرفت و دو دقیقه بعد تابلوی بزرگ سردر رستوران را در فاصله 500 متریش دید. وارد خاکی و از موتور پیاده شد. پیش رویش بر حاشیه جاده سید ملال کلاجان سادات داشت با همکاری مالی گرگاغا در محوطه بزرگ اولین پارک آبی قشم را میساخت. گرگاغا زرنگتر از این حرفا بود. همیشه دشمنانش را نزدیک خودش نگه می‌داشت. از شرکت نفت که در آمده بودند بی خیال دشمنیش با سید ملال شده و با او شریک شده بود. چراهی بهتر از شراکت برای کنترل دائمی یک دشمن. بکسر علی همانطور که کنار سیم خاردارهای محوطه پارک آبی ایستاده بود و این فکر کرد که چرا گرگ آقا دشمن اصلیش حاج اسپکتور را هرگز نزدیک خودش نگه نداشته است. باید از وسط پارک آبی نیمه کار به سمت رستوران میرفت تا دیده نشود. سیم خارداری که نقش دیوار محوطه پارک را داشت گله به گله بریده شده بود و به راحتی میشد از روی آن عبور کرد. بکسر علی وارد محوطه پارک آبی شد که بیشتر به پارک خاکی میمانست. از میان سرسره های نیمه کار و داربست های فلزیشان عبور کرد و به سمت رستورانی رفت که آن سوی محوطه پارک و در حاشیه جاده بیابانی زیر لایه زخیمی از گرد و خاک مدفون شده بود. سمت راستش یک سرسره بزرگ قرمز تا ارتفاع زیادی بالا رفته و پیچ خورده بود تا پایین کنار پای بکسر علی. جلوتر سمت چپش اسکلت فلزی سازه‌ای قرار داشت شبیه یک قلعه که سقف و دیوارهای بتونیش را تا نصف ساخته بودند. بکسر علی نمی‌دانست قرار است چه استفاده‌ای. خاک‌های پیش پایش هوا رفتند و صدای خفه‌ای پرده گوشش را کوبید. با ترس به بالا نگاه کرد و بیدرنگ جستی زد. صدای خفه دیگری از پشت سرش شنید. هوا شکافت و چیزی با شدت بر خاک خورد. مغزش سوت کشید. هیچ صدایی نمی‌شنید. احساس می‌کرد درون گوش‌هایش را شمع داغ ریخته و پر کرده‌اند. خودش را کشید و پشت سرسره قرمز انداخت. ناخودآگاه سرش را از پشت سرسره بالا آورد و گلوله دیگری پس از اصابت به سطح فلزی سرسره کمانه کرد. سرش را پس کشید. چه کسی داشت به او تیراندازی می‌کرد؟ سعی کرد فکرش را متمرکز کند. از روی نواخت تیر و فاصله بین شلیک‌ها حد زد که اسلحه گلنگدنی است. چه اسلحه گلنگدنی ممکن بود در جزیره پیدا شود؟ جواب ساده بود. کسی داشت با یک برنوی رضا شاهی که احتمالاً از کرمانشاه آمده به سمتش شلیک می‌کرد. قطعاً اگر پشت همین سنگر میمان تیر میخورد. گلوله برنو در فاصله کم هر سنگری را میدرید. چهار دست و پا پشت سرسره که بر سطح زمین کشیده شده بود پیش رفت و خودش را به نقطه ای رساند که بدنه سرسره از سطح زمین جدا میشد و بالا میرفت. لحظه ای پشت سرسره درنگ کرد. باید از فاصله زمانی گلنگدن کشیدن برنو استفاده میکرد. اطرافش را برانداز کرد. تکیه یا آهنپاره زنگ زده از روی خاک و خل برداشت و آن را محکم در دست راستش نگه داشت. مسیر گلوله ها حاکی از آن بود که شکارچی بر بلندای سقف نیمه کاره سازه قلعه مانند کمین کرده است. آهنپاره را از آخرین نقطه ای که می توانست گرفت و به آرامی آن را از پشت سرسره بیرون داد. به آسمان و خورشید نگاهی کرد. سطح زنگ زده آن را کمی جابجا کرد تا نور خورشید را بازتاباند. بعد پرتابش کرد سمت آسمان. آهنپاره روی هوا زده شد و چند متری آن طرف‌تر افتاد. عجب تیراندازی آن بالا نشسته بود. الان و در فاصله مسلح کردن گلوله بعدی وقتش بود که سنگرش را ترک کند. به سرعت از پشت سرسره به سمت سازه فلزی قلعه مانند دوید که دیوار بتونی پایینش را تا 2-3 متری ساخته بودند. خودش را به دیوار چسباند. شکارچی بالای این سازه بود و نمی توانست از این زاویه به او شلیک کند. همانطور که در امتداد دیوار پیش می رفت، میلگردی افتاده بر زمین را برداشت. پشتش به برآمدگی های دیوار می کشید و خودش را جوری به دیوار چسبانده بود که امکان نداشت کسی از بالا بر او مشرف باشد. همانطور چسبیده به دیوار می دوید و بالا را نگاه می کرد. به پلکانی نیم ساخته رسید که درون سازه بالا می رفت. لحظه ای پشت دیوار درنگ کرد. بالای پله ها را بررسی کرد. کسی نبود و او به سمت بالا دوید. دو پا گرد را بی محابا بالا رفت که صدای شلیک و گلوله بعدی او را سر جایش خشک کرد. به دیوار پا گرد چسبید و بالای پله ها را نگاه کرد. حجم مبهمی از بدن شکارچی را دید که سعی می کرد از لابلای تیر آهن ها به سمت او شلیک کند. بوکسر علی با تمام توان فریاد زد:
میکشمت ملک!
بوکسر علی چسبیده به دیواری ایستاده بود و داشت بالا را نگاه میکرد. خورشید از بین تیراهنها بر چشمش افتاد. همانطور چسبیده به دیوار جایش را عوض کرد و دوباره بالا را با نگاه کاوید. خبری نبود. آن سوی پاگرد آخر نردبانی فلزی بود که به سطح بام نیم ساخته سازه می رسید. چند بار با میلگر به تیراهنها کوبید و فریاد زد:
دارم میام سراغت کاکو!
صدای قدم هایی را بر بام شنید که می دویدند. معطل نکرد. به سمت نردبان فلزی دوید و با بیشترین سرعتی که می توانست از آن بالا رفت. شکارچی ناموفق ترسیده بود و احتمالاً داشت می رفت که برای بالا آمدن بوکسر علی کمین بگیرد. به بالای نردبان رسید اما سرش را از لبه بام بالا نیاورد. گلوله برنوی رضا شاهی می توانست از این فاصله جمجمه‌اش را متلاشی کند. واقعاً این کار ارزشش را داشت؟ باید سهم بیشتری از حاج اسپکتور می گرفت. ساکت شد و دوباره صدای قدم‌های شکارچی را شنید که داشت می‌دوید. پس هنوز کمین نکرده و اکنون وقت بالا رفتن بود. فریادی از خشم کشید و از آخرین پله‌های نردبان بالا رفت. سرش که از لبه بام بالا آمد، به سرعت گردنش را چرخاند و پشت سرش را بررسی کرد. کسی روی بام نیم ساخته نبود. به سرعت خودش را روی بام انداخت. غلتی زد و بلند شد. میلگرد را همچون شمشیری آخته در دست گرفته بود. اطراف بام را با نگاه کاوید و گوشه‌ای بر کف بتونی بام همانطور که حد زده بود برنوی رضا شاهی افتاده ای را دید. به سمت برنو دوید و بالای سر تفنگ ایستاد. بالای بدنه چوبی زیر نشان شیر و خورشید و بر فلز اسلحه حک شده بود. تفنگ بلند نمونه 1328 P4020 پیاده و کنار آن هم سه فشنگ بر کف بام افتاده بود. بوکسر علی میلگرد را انداخت، برنو را برداشت. احساس غرور کرد که شکارچی از او ترسیده و همانطور تفنگ را رها کرده و گریخته است. بیدرنگ فشنگ ها را در جیبش ریخت و از لبه بام به پایین سازه نگاه کرد. شکارچی را دید که داشت از یک ستون فلزی سر می‌خورد و پایین می‌رفت. مردی بود با قد کوتاه و تیشرت قرمزی به تن داشت. برنو را بالا آورد، گلنگدن را کشید و نشانه رفت، اما دیر شده بود. شکارچی پایین رسید و با جستی سری خود را به حاشیه دیوار نیمه کاره سازه رساند. دیگر نمی‌شد او را دید. بوکسر علی برنو را پایین آورد و بر لبه بام دوید تا مگر با تعویض موقعیت شکارچی را دوباره ببیند، اما کسی را ندید. نباید بیشتر از این وقت تلف میکرد. به سمت نردبان فلزی دوید که از آن بالا آمده بود و با جستی از آن پایین رفت. یک دستش برنو بود و با دست دیگرش پله های نردبان را دوتا دوتا پایین میرفت. از فاصله 2 متری پرید و بر کف پاگرد افتاد. به سرعت بلند شد و از پله های پاگرد پایین دوید. پایین رفتن از این پله ها کر کدام فقط یک آجر بیرون زده از سطحی صاف بودند، بسیار سخت تر از بالا آمدن بود. صدای روشن شدن موتوری را شنید. بر سرعتش افزود و بالاخره از سازه قلعه مانند بیرون آمد. به سمت سرسره قرمز دوید و سازه را دور زد. کرد. آن سوی سازه شکارچی را دید که نشسته بر یک موتور کراس خاک گرفته، گازش را گرفت و طوفانی از خاک پشت سرش بلند شد. دوباره برنو را بالا آورد و تیری به میان گرد و خاک شلیک کرد. تنین صدای گلوله بین داربست‌ها پیچید و به آسمان رفت. فرصتی برای معطل کردن نبود. به سمت موتور کراس دوید و همان طور که گرد و خاک‌ها فرو می‌نشست، موتور را دید که به سختی داشت از میان سیم‌های خاردار حاشیه محوطه پارک عبور می‌کرد. پس او را نزده بود. دوباره برنو را بالا آورد و گلنگدن کشید. اسلحه خالی شده بود. یادش نبود که برنو 5 تیر می‌خورد. 4 تا را شکارچی شلیک کرده بود و یکی را او. وقتی برای خشاب‌گذاری نبود، برگشت و به سمت جایی دوید که موتورش را انداخته بود. همان طور که برنو به دست می‌دوید، به پشت سرش نگاهی انداخت و دید که موتور کراس شکارچی از بین سیم‌های خاردار گذشته و وارد جاده اصلی شد. با تمام قوا دوید. هیچ وقت در زندگیش چنین تند ندویده بود. از روی سیم‌های خاردار پرید و خودش را به موتورش رساند. در کسری از دقیقه موتور را روشن کرد و به جاده زد. شکارچی را می‌دید که در امتداد جاده پیش می‌رفت و نقطه‌ای شده بود. مچ دست راستش را تا جایی که می‌شد چرخاند و با بیشترین سرعتی که موتورش می‌رفت پی شکارچی را گرفت. شکارچی داشت جاده گربدان را بالا می‌رفت. از مقابل رستوران گذشته بود و همینطور داشت به سمت شمال جزیره پیش می‌رفت. او که بود؟ چرا قصد جانش را کرده بود؟ چنان تیرانداز ماهری که آهن‌پاره را روی هوا بزند، چطور آن همه گلوله شلیک کرده بود و او را نزده بود؟ شاید اصلا قصد جانش را نداشت و فقط می‌خواست گوشمالیش بدهد. از مزدوران اینو صلاح بود یا از افراد گرگ‌آقا؟ یکی دو کامیون که بوق زنان از کنارش گذشتند متوجه شد که برنو را راست در دستش نگه داشته و برای کامیونداران جزیره تصویر موتور سواری با برنو اصلا تصویر روزمره‌ای نبود. همانطور که گاز میداد برگشت و تفنگ بلند شکاری را بر حاشیه زین موتور خواباند و لوله آن را از زیر رانش رد کرد و با پایش آن را نگه داشت. هیچ جور دیگری نمی‌شد یک برنو بلند را بدون جلب توجه و ترک یک موتور جا داد. حالا بهتر شد. سرعت موتور کراس شکارچی بیشتر از سرعت موتور او بود و داشت از دید رسش خارج می شد. یکی از مزایای قاچاقچی شدن آن بود که وجب به وجب جزیره را مثل کف دستش می شناخت. سمت چپش جاده جیپ رو به سمت دشت توریان جدا می شد که شکارچیان را رد کرده بود. بوکسورعلی بیدرنگ پیچید. یکی دو ماشین برایش بوخهای سرسام‌آوری زدند و وارد جاده خاکی شد. این جاده جیپ رو موازی و بالاتر از سطح جاده آسفالت می رفت تا می رسید به بنگالی. از بین تپه‌ها با سرعت گذشت و همینطور که پیش می رفت با نگاه جاده اصلی را می پایید که آن سوتر وارد منطقه مسکونی کوردوا می شد. شکارچی باید سرعتش را کم می کرد وگرنه پلیس‌هایی که همیشه اطراف قنات‌های زینبی میپلکیدند او را می‌گرفتند و این بهترین فرصت برای بوکسور علی بود که به او و موتور کراسش برسد. جاده خاکی از جاده اصلی دور شد، اما بوکسور علی آن پایین و جلوتر شکارچی را می‌دید که از بین خانه‌های کاهگلی با سرعت عبور می‌کرد. اگر می‌توانست همین جاده را تا سد پیپوش ادامه بدهد عالی می‌شد، چون می‌توانست بعد از سد وسط جاده جلوی موتور کراس ظاهر شود و شکارچی را غافلگیر کند. اما انتهای جاده بنگالی سنگلاخ بود و نمی‌شد با موتور از آن عبور کرد. به همین دلیل هم به آن جاده جیپ رو می‌گفتند. یادش افتاد که خورهای شمالی جزیره همه آبراهه‌هایی دارند که به پشت سد پیپشت می‌ریزد و امتدادشان تا تپه‌های توریان کشیده می‌شود. اگر می‌توانست با موتور وارد یکی از این آبراهه‌ها شود، ممکن بود قنات زینبی را دور بزند و در جاده شمالی بیرون بیاید. سمت راستش را نگاه کرد. دیگر شکارچی را نمی‌دید، اما می‌دانست که او تا رسیدن به خورهای شمالی جزیره یک راه بیشتر ندارد. وارد سنگلاخ شد و با مشقت راند تا به حاشیه آبراهه طبیعی رسید. در حاشیه آبراه خاک نرمتر بود و میشد با موتور به سمت شمال راند. تنها مسئله این بود که این سطح آبراه که به خورهای شمالی میرسید 3 متری پایین‌تر از سطح بیابان سنگلاخی بود که بوکسور علی داشت در آن میراند. به جاده اصلی نگاه کرد تا شاید شکارچی را ببیند، اما آنقدر فاصله گرفته بود که دیگر چیزی جز حرم داغ گرما و سراب نمیدید. بر لبه آبراه رفت و پایین را نگاه کرد. پریدن از ارتفاع 3 متری به درون آبراه تنها راه پیشروی بود. دور زد و از لبه آبراه دور شد. به اسبی میمانست که برای پریدن از صخره‌ای دور خیز کند. 15 متری که از لبه آبراه دور شد، سر موتور را برگرداند و رو به آبراه ایستاد. جای تفنگ را بین ران پای راست و زین موتورش سفت کرد و گاز داد. قلبش تاپ تاپ میزد. مرجان الکی گفته بود امتحان دارد و فیلم خوبی بازی کرده بود، انگار که دارد به دانشگاه می‌رود، اما به شهر بازی رفته و کنار دریاچه محل قرار همیشگیشان آنقدر منتظر شده بود تا او بیاید. 13 متر بعد ساعتی معطل کرده بودند تا پدر و مادر مرجان برای دیدار عمه و دخترم مشخانه را ترک کنند و به خانه برگشته بودند. 10 متر لازانیا خریده بودند تا نهاری با هم بخورند، اما در حین آب کش کردن برقه های لازانیا صدای چرخیدن کلید در قفل خانه آمده بود. 6 متر او به بالکن گریخته بود تا مخفی شود، اما پدر مرجان برگشته بود تا برای خواهرزاده‌ای که فردا عازم استرالیا بود یک دبه شور و یک دبه ترشی فلفل از بالکن بردارد.
3 متر.
وقتی پدر مرجان به سمت بالکن آمده، او احساس کرده بود که این لحظه پایانی زندگیش است و پایین را نگاه کرده بود.
1 متر
و پریده بود و از لبه آب راه پرید. روی هوا سعی کرده بود پاهایش را تنظیم کند تا درست وسط باغچه حیات فرود بیاید و سعی کرد سر موتور را کمی عقب بکشد تا کله نکند. قبل از برخورد با زمین چشمانش را محکم بسته بود و چشمانش را محکم بست و بدنش را کمی بالا کشید تا ضربه شدیدی نخورد. متوجه شده بود که خودش را خیس کرده و متوجه شد که برنو از زیر رانش رها شده افتاد. با ضربه شدیدی که منجر به در رفتن مچ پای چپش شده، بین شمعدانی‌های باغچه فرود آمده بود
و چرخ‌های موتور بر سطح نرم خاک خیس آبراه فرود آمدند و طوری نشد. به عقب نگاه کرد تا برنو را پیدا کند و دید که جایی بین صخره‌ها گیر کرده. اگر می‌خواست آن را بردارد، باید از موتور پیاده می‌شد و دقایقی را صرف بالا رفتن از صخره‌ها می‌کرد و شکارچی می‌گریخت. تصمیم گرفت بی خیال برنو شود.
برگشت و در مسیر آبراه گازش را گرفت و به سمت شمال رفت. 1 کیلومتر با بیشترین سرعتی که ممکن بود در میان گل و لای آبراه رفت تا به خور زینبی و جاده اصلی رسید. پرگاز حرکت کرد و از سربالایی آبراه وارد جاده اصلی شد. اول سمت راستش را نگاه کرد، چون قاعدتاً باید شکارچی از این سمت می آمد. اما جاده کفی تا چشم کار می کرد خالی بود و سرابهای داغ گرما بر سینه آسفالت برآمده موج می زدند. بعد سمت چپش را نگاه کرد و نقطه سیاهی را دید که با سرعت باد در جاده به سمت اسکله لافت پیش می رفت.
لعنتی،
شکارچی از او جلو زده بود. به سرعت سر موتورش را چرخاند و به دنبال شکارچی روانه شد. بنزین موتورش رو به اتمام بود. این لعنتی کجا داشت فرار می کرد؟ چرا داشت به سمت اسکله لافت می رفت؟ آنجا پر از مأمور بود و راه ورود و خروج توریست های مزاحم به جزیره محسوب می شد. گمرک و تشکیلات داشت، اتوبوس دریایی و بارج داشت و بدتر از همه آن که پر از پلیس و پاسبان بود. سمت راستش تنگه پهناور مابین جزیره و بندر کشیده شده و تا اسکله لافت راه زیادی نمانده بود. بر آب‌های نیلگون خلیج فارس می‌شد بارچ‌ها و کشتی‌های باری متعددی را دید که به سمت اسکله لافت می‌رفتند. خدا خدا کرد که شکارچی دوراهی جاده را به سمت غارهای طلایی و قلعه نادری نرفته باشد، چون آنجا پاسگاه شداد بود و حتی سرباز وظیفه‌هایش نیز بوکسورالی مشاور ارشد تشکیلات قاچاق حاج اسپکتور را می‌شناختند. پاسگاه شداد ستوان دوم گیری داشت به نام شداد شیطون که ادعا می‌کرد پسر کریم شیطون آژان سیبیل کلوفت آبادان قدیم است. اما هیچ یک از اهالی جزیره نمی‌دانستند کریم شیطون هرگز پسری داشته یا خیر. مردم جزیره شداد را نه با شهرت پدرش که با داستان عباس گربه‌ای می‌شناختند، نامبایی که به جنون گربه‌ای مبتلا شده بود و داستانش تا سالها ورد زبان اهالی جزیره و مایه ترس کودکان بود. در یک روز سرد زمستانی شاتر عباس وارد نانوایی شده و بعد از روشن کردن چراغ توری شیر گازوئیل تنور را تا آخر باز کرده بود، غافل از آنکه شب قبل گربه‌ای برای رهایی توله‌هایش از سرما داخل تنور مخفی شده. شاتر عباس وقتی مطمئن شده بود که گازوئیل به خوبی کف تنور پخش شده، کبریت کشیده و به محض گر گرفتن تنور، گربه مادر با بدنی مشتعل با وحشت و خشم از درون تنور بیرون پریده و خودش را به صورت عباس کوبیده بود. عباس زمین خورده و بیهوش شده بود. کارگران که سر رسیده بودند عباس را با صورتی لت و پار در کنار جسد سوخته چندین گربه پیدا کرده و به سرعت او را به بیمارستان رسانده بودند. عباس یک هفته بعد از بیمارستان مرخص شده بود، اما دیگر هرگز به زندگی عادیش باز نگشت. او شغل شاطری را رها کرده و آواره نخلستان ها شده بود. شبها که از نخلستان به کوچه های شهر باز میگشت، ناگهان دچار جنون گربه ای میشد. تو چرخش را به دیوار تکیه میداد، در حالی که جیغ های گربه ای میکشید، خودش را با کمر به زمین میکوفت و جفت پاهایش را به هوا میبرد. شداد برای اولین بار وقتی عباس گربه ای را دید که در محله ده خدا در میان حلقه ای از مردان مضطرب و زنان غمگین بر زمین افتاده و ماو می کرد. صدفان دوم جوان که به معرکه رسیده بود، مردی داشت با نوک چاقو روی آسفالت دور بدن عباس گربه ای خط می کشید و صلوات می فرستاد.
با هر جیغ عباس بچه های قد و نیم قدی که شاهد این تراژدی بودند می لرزیدند. زنی با فریاد گفته بود:
خب یه فکری به حالش بکنی، این بچه کوهای زبون بسته می ترسن خب.
و شداد با شنیدن این جمله جلو رفته و عباس گربه ای را از روی زمین بلند کرده بود. آرام در گوشش گفته بود: چی مخواه مو؟ و عباس گربه ای با صدایی که هنوز مثل صدای گربه خشمگین هیس هیس می کرد گفته بود:
امشب دل من حوث رو تب کرد.
شداد او را با خود به پاسگاه برده بود و تمام. از آن روز به بعد دیگر کسی عباس گربه ای را در جزیره ندید. عده می گفتند شداد در نخلستانها سرش را زیر آب کرده و عده دیگری می گفتند برایش بلیط خریده و او را به آبادان فرستاده تا پیش قوم و خویشش باشد. در باوسعیدو چندین بار زنان پیر جزیره برای رفع نفرین عباس گربه ای زار گرفته بودند و تا چند سالی شایعاتی از دیده شدن گربه سیاه بزرگ و غیر معمولی در شب حوالی هفرنگو و تنگ مکینه بین مردم رواج داشت. اما کم کم با اجرای طرح افزایش جمعیت گربه های قشم به دست شهرداری، ماجرای عباس گربه‌ای به دست فراموشی سپرده شد. بکتر علی فقط می دانست که اگر شکارچی به سمت پاسگاه شداد برود، کارش زار است و حتما از چنگش خواهد گریخت. همانطور که داشت با سرعت تمام بر جاده کفی پیش می رفت، چشمانش را ریز کرد تا مگر موتور شکارچی را بر امتداد جاده پیدا کند. جلوتر سر دوراهی پاسگاه شداد را از همین جا می شد دید که در دیگ داغ جزیره قل می زد. اما بر جاده‌ای که صاف تا محل سقوط آسمان بر زمین رفته بود، اثری از موتور شکارچی دیده نمی شد. بیشک به سمت اسکله لافت رفته بود.
و این داستان ادامه دارد.